خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز شبکه رادیویی اقتصاد سلام و خیلی خوش آمدید به این بخش از روی خط اقتصاد. مروری خواهیم داشت با هم به برخی از خبرهای روز اقتصادی. خبرگزاری‌ها نوشتند که حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بازارهای جهانی رو به لرزه درآورده، به نحوی که معاملات آتی بازارهای سهام آمریکا بیش از 1% کاهش پیدا کرده و قیمت نفت افزایش یافته. خبرگزاری رویترز به نقل از تحلیلگران گزارش داد که قیمت نفت 10% افزایش پیدا کرده و احتمال رسیدن اون به 100 دلار در هر بشکه وجود داره. رویترز نوشت که قیمت نفت خام برنت با 10% افزایش به حدود 80 دلار در هر بشکه رسید. با هم بشنویم گفتگوی من رو با آقای علی نقوی، کارشناس حوزه انرژی.
جناب آقای علی نقوی، سلام بر شما، وقت بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از هموطنانمون رو در جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکای قاصد.
خیلی متشکرم. آقای نقوی، خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرده که حملات آمریکا و اسرائیل به ایران بازارهای جهانی رو به لرزه درآورده و معاملات آتی بازارها در حوزه انرژی تغییرات زیادی خواهد داشت. پیش بینی شما از بازار انرژی چیست و پیش بینی شما از آینده وضعیت این بازار چه خواهد بود؟
خب همونطوری که می‌بینید بعد از باز شدن بازارها و رفع تعطیلی آخر هفته کشورهای اروپایی، ما شاهد بودیم به دلیل محدودیت‌هایی که در حمل و نقل فرآورده‌های نفتی و گاز ایجاد شده ناشی از جنگ، هم قیمت نفت خام افزایش پیدا کرده که خب ناشی از بسته شدن تنگه هرمز، و هم افزایش قیمت گاز طبیعی رو شاهد بودیم به دلیل محدودیت‌هایی که در حمل و نقل کشتی‌های حامل گاز مایع در خلیج فارس پیش اومد. قاعدتا باید شاهد این باشیم که افزایش نرخ نفت خام و گاز طبیعی در هفته‌های آینده داشته باشیم.
پیش‌بینی شما از اینکه این روند اگه خب طبیعتاً ادامه دار باشه، آسیبش به کل جهان خواهد رسید و ضررش رو در واقع بیشتر کشورهای اروپایی و سایر کشورهای دنیا هم ممکنه داشته باشن، نگاه شما چیست؟ آیا در حال این ادامه درگیری ها در تنگه هرمز و البته در ایران آیا میتواند منجر به این بشه که تمام کشورهای اروپایی و دنیا تحت فشار این جنگ قرار بگیرن؟
قطعا همینطوره، به دلیل وابستگی شدیدی که اروپا به گاز داره و همچنین واردات عمده کشورهای صنعتی از حوزه خلیج فارس بابت نفت خام و گاز طبیعیشون، افزایش طول دوره جنگ و همچنین محدودیت هایی که جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز ایجاد کرده سبب افزایش نرخ نفت خام و افزایش گاز طبیعی خواهد شد که خب اقتصاد این کشورها رو با تنش های جدی تری روبرو خواهد کرد.
خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. اگه صحبت پایینی دارید بفرمایید، در خدمت هستم.
ممنون، متشکرم.
متشکرم و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از این که همراه برنامه روی خط اقتصاد هستید. وزارت نیرو در اطلاعی از مشترکان آب و برق درخواست کرد در صورت مشاهده ی هر گونه قطعی آب و برق موضوع رو به واحدهای عملیاتی مربوطه گزارش بدن. در این اطلاعی اومده نظر به حملات صورت گرفته به مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق شهری و مسکونی از شهروندان درخواست میشه در صورت مشاهده ی هر گونه قطعی در بخش برق با شماره 121 و قطعی آب با شماره 122 تماس بگیرن تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و رفع ایراد اقدام بشه. کارکنان و واحدهای عملیاتی صنعت آب و برق به صورت شبانه روزی در تلاش هستند تا جریان آب و برق بخش‌های مختلف به ویژه بخش خانگی به صورت پیوسته برقرار باشه. و اما خبر بعدی، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در دولت هماهنگی لازم برای تأمین و ترخیص کالاهای اساسی برقرار گفت هیچ دغدغه و خللی برای تأمین معیشت و سفره مردم ایجاد نخواهد شد. غلامرضا نوری قزلچه در بیان آخرین وضعیت تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در شرایط جنگی اظهار کرده تأمین و توزیع کالاهای اساسی طبق روال و برنامه‌ریزی‌های قبلی در جریان و هیچ خللی در روند تولید و عرضه محصولات کشاورزی وجود نداره. با هم گفتگوی وزیر جهاد کشاورزی رو با خبرگزاری صدا و سیما بشنویم.
بر اساس پیش‌بینی‌هایی که انجام گرفته بود و جریان تولید که به طور مرتب در کشور ادامه داره، ما تأمین کالاهای اساسی رو در سراسر کشور و در جای میهن عزیزمون به اندازه کافی برای مصرف مردم عزیز در اختیار فروشگاه‌های مختلف کشور قرار داره و رصد می‌کنن همکاران ما در حوزه‌های مختلف کالاهای مختلف رو در سراسر کشور. جایی هم کمبودی باشه، یه وقت مسافری زیاد بود، مصرفی بالا بود، بلافاصله شارژ میکنن اونجا رو از محل ذخایر و کالای مورد نیاز رو تامین میکنن و تا این لحظه هم هیچ گونه کمبود خاصی گزارش نشده. به خاطر ماه مبارک رمضان و عید نوروز یه مقدار سهمیه بیشتری در اختیارشون قرار داده بودیم، ولی با این اتفاق باز مجدداً سهمیه بیشتری رو، یعنی سهم تا پایان فروردین ماهشون رو هم شرکت بازرگانی دولتی ما تحویل داده آردشون رو که بتونن هر چقدر که نیاز بود بپزن و در اختیار مردم قرار بدن. یعنی الان بس آرد در همه نانوایی ها به اندازه کافی و بیش از اون مصرف خودشون در اختیار گذاشته شد. این اطمینان رو میدم خدمت مردم عزیز که این تأمین کالایی به طور مرتب و منظم همه روزه در کشور ادامه خواهد داشت و نیازی به خریدهای هیجانی یا ذخیره سازی خانگی نیست. میتونن کالاهای مورد نیاز رو به صورت تازه خوری هر روز یا هر هفته‌ای که نیاز دارن در سراسر کشور تامین بکنن بدون هیچ نگرانی.
شما شنونده یه برنامه ویژه روی خط اقتصاد هستید. جنگ میتونه آسیب‌های جبران ناپذیری به کسب و کارها وارد کنه، از تخریب زیرساخت‌ها و کاهش درآمد تا از دست رفتن بازار و نیروی کار. اما میشه با یک برنامه‌ریزی منسجم نه تنها کسب و کار بازسازی بشه، بلکه اون رو به مسیر رشد و شکوفایی بازگردوند. کارشناسان برای مواجهه با شرایط جنگ برنامه‌های راهبردی و کاربردی فراوانی دارن که میشه با مطالعه مقالات متعدد به این برنامه‌ها دست پیدا کرد. اما ما در برنامه گفتگو کردیم با دکتر محسن صادقی‌نیا، کارشناس کسب و کار، که در رابطه با روش‌های مدیریت کسب و کار در شرایط جنگ توضیحاتی به شما شنوندگان محترم ارائه بدن. گفتگوی من رو با دکتر صادقی‌نیا بشنوید.
آقای دکتر سلام، وقت بخیر. خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
عرض ادب و احترام، عرض سلام به مردم عزیزم ایران و وطنم ایران. منم خوشحالم که در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در برنامه روی خط اقتصاد میخوایم در رابطه با مباحث کارشناسی مدیریت کسب و کار در شرایط جنگ هم صحبت کنیم و احتمالاً در بخش‌های مختلف مزاحم شما خواهیم شد. اما بفرمایید که توصیه‌های شما چیست برای مدیریت کسب و کار در شرایط جنگ؟
خدمت شما عرض کنم که سوال خیلی خوبی پرسیدید و ما همیشه میگیم علاج واقع قبل از وقوع حادثه. ما در زمانی که دریا متلاطم نیست باید به فکر امواج باشیم، به فکر اینکه اگر طوفانی اومد چه کار کنیم، ولی در هر صورت الان باید چه کار کنیم. قدم اول این که فکر نکنیم این مشکل فقط برای ماست. وقتی انسان ها ببینن این مشکل همه گیر است، همه باش درگیرن، دیر یا زود برای هر کسی این مشکل پیش میاد، سطح استرسش میاد پایین تر و میگه آقا خب این مشکل امروز برای من، فردا برای یک دیگه، فردا برای یک کشور دیگه است و الی آخر. پس بهتر میتونه بهش فکر کنه. موضوع دوم، کار دومی که ما باید در واقع انجام بدیم اینه که تو بحران ها یاد مشتریانمون باشه. دقیقا برعکسه که فکر میکنیم الان بحرانه و هر کی به فکر خودش هست. نه، شما به عنوان یه صاحب کسب و کار اولین مشتریانتون پرسنلتون هستن. مدام حال پرسنلتون را، شرایطشون را، مشکلاتشون را، حتی اگر نتونید حل بکنید باید پیگیر باشید، چون اینا وفادارتر به شما میشن. این شرایط دیر یا زود تغییر میکنه. پس ما نیاز داریم به در واقع پرسنل وفادارتر. پس تو شرایط سخت من به عنوان یه صاحب کسب و کار، به عنوان مدیر کسب و کار باید بیاد اونا باشم. و بعد قدم بعدی باید شروع کنم به مشتریام زنگ زدن، به کسانی که از اونها یا حالا طلبکارم یا بدهکارم، و حالشون رو بپرسم مستقل از مسائل مالی، مستقل از مسائل کسب و کار، شرایطتون چیه؟ خوبید؟ مشکلی ندارید؟ کمکی از من برمیاد؟ این باعث میشه وقتی شرایط بحران تموم شد اینها به کسب و کار شما وفادارتر بشن. نه مورد بعد. مورد کار بعدی که باید بکنیم، هر کسب و کاری باید یه بودجه بحران داشته باشه، ردیف بودجه بحران داشته باشه تو کسب و کارش. ما معمولا به کسب و کارا میگیم که شما هزینه هاتون رو در نظر بگیرید، هزینه های واجبی که باید پرداخت کنه، مثل آب، برق، گاز، تلفن، اجاره، حقوق به اصطلاح پرسنل و یک سری از بدهی‌هایی که حتما باید پرداخت بشه، حالا وام یا هر چیز دیگه. میگیم یه بودجه باید داشته باشید که نقد شوندگیش بسیار باید سریع باشه و بتونه تا 3 ماه، بعضاً تا 6 ماه و حتی 1 سال اون کسب و کار را حمایت کنه. ما از قبل باید این در واقع پول را کنار بگذاریم، این بودجه را کنار بگذاریم که الان تو شرایط بحران اگر فروشی نداشتیم، اگر تولیدی نداشتیم، بتونیم حقوق پرسنلمون رو بدیم، بتونیم پول آب و برق، گاز و تلفنمون رو بدیم.
خب آقای دکتر، الان تو شرایط حال حاضر خیلی از کسب و کارها این رو ندارن، یعنی در واقع این پول رو پس‌اندازی نکردن و فکری به این داستان نکردن، به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داشته بیشتر بروز زندگی کردن. الان باید چیکار کنم؟
ببینید، تو سخت ترین شرایط، من الان اینم جواب این قسمت اول بدون بدم، همیشه شرایط سخت سخت ترش هم هست. تحت هر شرایطی 1%، 2%، 5%، یه عددی بستگی به کسب و کارش داره، باید کنار بگذاره. یعنی از اینجا به بعد حداقل اینو توی کسب و کارمون داشته باشیم. مورد جواب سوال شما تو قسمت بعدی ماست. ما باید بریم سراغ افرادی که در واقع خدمتمون عرض کنم به اونها پولی پرداخت کنیم و الان نداریم، باید وارد مذاکره بشیم. ممکنه تهاتر کنیم، بشه بگیم آقا نداریم پول بدون بدیم، ولی به جاش این کالا رو میتونیم بدیم. ممکنه بتونیم تاریخ چک هامونه، تاریخ بدهی هامونه، بریم با بانک مذاکره کنیم، بگیم آقا بانک شرایط خودت میبینیم، حتی 3 ماه نمیتونم اقساطامو بدم. و بعد حتی بعضا ما یه دی از کسب و کارا که ما بهشون سر میزنیم، یه خریدایی کردن توی انبارشون گذاشتن و الان نمیتونن اونا رو پرداخت کنن، میگیم آقا یه مقداری از این به اصطلاح کالاهایی که خرید کردید را عودت بدید، بگید آقا من نمیتونم فعلا پولشو بدم، ولی این مقدار میتونم برگردونم و به اصطلاح سطح بدهی خودم را نسبت به شما بیارم پایین تر که حداقل شرایط قابل تحمل تر باشه. یه کار دیگه هم که باز ما میتونیم اینجا انجام بدیم، تغییر تولیده. ببینید، یه سری از کسب و کارها میتونن سریع لاین تولیدشون را یا لاین فروششون رو تغییر بدن. الان جامعه و مردم ما به چی نیاز دارن؟ یه تغییر تحولی تو تولیدشون میدن، تو لاین تولیدشون میدن و چیزایی تولید میکنن، محصولاتی یا برای فروش میارن که الان مردم بیشتر بهش
نیاز دارن. حتی اگر کاریشون نخوره؟
حتی اگر نخوره. ببینیم، مثلا میگم من به عنوان یه مهندس شیمی تو لاین های تولید که من میرم نگاه میکنم، با یه تغییر شرایط ورودی وقتی تغییر کنه، محصول خروجی منم تغییر میکنه. ما معمولا یه اصطلاحی داریم توی پرسنلمون که الان من میخواستم تو قسمت بعدی خدمت شما عرض کنم.
زمان با هم مدیریت بفهمید زمانو
بله بله. ما مدیران 2 دستن، یه عده به درد شرایط نرمال میخورن، شرایط عادی، و یه عده مدیران به درد شرایط بحران میخورن. تو بحرانه که ما به تصمیمات بگیریم. شرایطی که افرادی که تو شرایط عادی تصمیم گیری میکنن لزوما تو شرایط بحران نمیکنن. ما باید حتی این برای مدیریت کسب و کاره، برای مسیر تولیدمون، لاین تولیدمون، لاین فروشمون، محصولاتی که گذاشتیم توی مارکتمون تا به دیگران بفروشیم، همینجوره ما باید برای اون موقع خودمون رو آماده کرده بشه. همین الان هم میتونیم این کار را بکنیم، باز بستگی به کسب و کار داره. و مورد آخر دوستان عزیز، همطور که مربی فوتبال تو وقتی دو هیچ عقبه، مثال میزنم یک هیچ عقبه، یه بازیکن میاره و کل بازی را عوض میکنه، هر صاحب کسب و کاری، هر صاحب کسب و کاری باید افرادی را تربیت کنه من جمله خودش، که تو زمان بحران بتونن کار کنن. یعنی ذهنشون تو شرایط پر از استرس خیلی عادی داره کار میکنه. اینا کمک میکنه. مجموعه این حرفایی که من به شما در اختیار شما گذاشتم و دوستان عزیزمون، کمک میکنه یک کسب و کار تو بحران بهتر بتونه خودش را حفظ کنه و تا انشالله به شرایط خوب و نورمال بره.
خیلی متشکرم آقای دکتر محسن صادقی نیه، براتون آرزوی موفقیت کنم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. موفق.
ممنونم از شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی اقتصاد که امروز و این لحظه با روی خط اقتصاد همراه بودید. باز هم در بخش‌های ویژه خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
مادر میخوام چای بریزم. واسه شما هم بریزم؟ مادر، مادر،
مادر، سمکت کجاست؟ نکنه باز گم شده؟
بابا بابا، سمک مام بزرگو من برداشتم. آخه صدای بمب و موشک میاد میترسه. قایمش کردم.
همانند کودکان، امید و همدلی را به یکدیگر هدیه کنیم.
دشمن با تبلیغات فریبکارانه نمیتواند حقیقت را واژگون کند،
اما ملت ایران با بصیرت نقاب از چهره زورگویان برداشت.
این سرزمین مهد آگاهی و هوشیاری در برابر دروغ دشمن است. هر فریبی که دشمن به کار برد با عقلانیت ایران نقشه بر آب شد.
ملت ایران با ایمان حقیقت را چون مشعلی فروزان نگه داشت.
جهان بیداری این ملت را در برابر تبلیغات دشمن ستود. صهیونیست و آمریکا بدانند ایران فریب نیرنگ ها را نمی خورد. حقیقت با اراده این ملت همیشه درخشان و پابرجا خواهد ماند.
همیشه درخشان و پابرجا.
با ما همراه هستید.
دوباره آژیر خطر به صدا در اومده. ما باید
متوجه هم بابک، متوجه هم شاید بسیار حساس در جنوب استرس.
آنچه که ملاحظه کردی، صدایی که شنیدی، فضای غبار آلوده استدیو
دقایقی بعد از اینکه ما حمله رژیم صهیونیستی رو به ساختمان خبر رسانه ملی دیدیم، می‌بینیم که همه چیز به حالت اول بازگشته.
دشمن در برابر بصیرت ایران جز شکست و ذلت حاصلی ندارد.
We'll be right back. آقای خامنه ای رو کسی میدونم که از روشنفکران ایران 20 سال 25 سال جلوتر بوده.
خامنه ای عزیز نه تنها رهبر و مقتدا که جان ملت ایران است و آزادی خواهان جهان ایشان را صدای بلند و پیشوای مقاومت مستضعفین عالم در برابر مستکبران فاسدی همچون رئیس جمهور آمریکا و سران رژیم صهیونیستی می دانند.
جان ملت. گاهی اوقات شناخت یک شخصیت با گزارش‌ها یا روایت‌های رسمی ممکن نیست. این را در شرایط سخت مثل جنگ 12 روزه بیشتر می‌بینیم. شعر با تصویرها و حس‌هایش شجاعت، ترس و امیدهای پنهان آدم‌ها را نشان می‌دهد. وقتی شعری درباره دلاوری یا عشق به وطن می‌خوانیم، نه تنها رفتارها بلکه قلب و تجربه درونیشان را هم لمس می‌کنیم. ادبیات مثل آینه جادویی است که ما را با حقیقت درونی انسان‌ها روبرو می‌کند. دوازده روز، نه فقط 12 روز جنگ، 12 روز ایستادن یک ملت پشت صدایی که نلرزید. وقتی آسمان خط خطی موشک و تهدید شد، وقتی شب دیگر شب نبود و هر سحر بوی احتمال می داد، چشمها دنبال یک چیز می گشت: اطمینان. و آن اطمینان از جایی آمد که همیشه آمده است، از جایی که تصمیم پیش از فریاد و شجاعت پیش از خشم می ایستد.
اما رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت بزرگ ایران در پی جنایت سحرگاه امروز رژیم صهیونیستی پیامی رو صادر فرمودن که متن آن به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. ملت بزرگ ایران، رژیم صهیونی در سحرگاه امروز دست پلید و خونالود خود را به جنایتی در کشور عزیزمان گشود و ذات خبیث خود را با زدن مراکز مسکونی بیش از گذشته آشکار کرد. رژیم باید منتظر مجازاتی سخت باشد. دست قدرتمند نیروی مسلح جمهوری اسلامی او را رها نخواهد کرد به اذن الله. در حملات دشمن تنی چند از فرماندهان و دانشمندان به شهادت رسیدند. جانشینان و همکاران آنان بیدرنگ وظایف خود را پی خواهند گرفت انشاءالله. رژیم صهیونی با این جنایت برای خود سرنوشت تلخ و دردناکی تدارک دید و آن را قطعاً دریافت خواهد کرد. سید علی خامنه ای 23 خرداد ماه 1404.
عبدالمجید فرائی، شاعر.
این علی فرمان روای قلب هاست، آقا را از هر طرف خانه آقاست. این علی چونان علی مرتضاست، سید مظلوم اما مقتدر، در حمایتهای الطاف خداست. ایستاده همچو کوهی استوار، او امیر جنگ ها و جبهه هاست. دشمنانش جمله سر آسیمه اند، در تقابل با تمام اشقیاست. ادهی با یک تشر خود باختند، از نگاهش خصم در حول و ولاست. با ضعیفان درد پنهان می کشد، این چنین رهبر خدایا کیمیاست. مایه فخر تمام امت است، این علی فرمان روای قلب هاست. ما همه گوشیم، یک فرمان بده، ملتی از بهر رهبر جان فداست. تو به قلب ما حکومت می کنی، طاعت ما از تو بیچون و چراست. رمز ما این است با تو رهبرا، آقا را از هر طرف خانی آقاست.
در جنگ 12 روزه فرماندهی یعنی دیدن همه نقشه ها و انتخاب سخت ترین راه، راه عقل. شجاعت رهبر ایران نه در فریاد بود، نه در تهدید، در وزن کردن هر پاسخ بود، در این که بداند کی باید ایستاد و کی باید پاسخ داد، آنقدر که دشمن بفهمد اینجا بی صاحب نیست. رازیه رجایی شاعر:
ای شکوه شعر من، ای تمام باورم، در قنوت عشق تو اقتدار کشورم. از تبار لاله ای از سلاله علی، روشنای سایت تا همیشه بر سرم. گام هایم آهنین، جان و قلبم آتشین، سر نهادم چنین من به امر رهبرم. آمدم که جان دهم، سر بر آستان نهم، تشنه شهادتن زخم های پیکرم. وای اگر جنون من سر کشد ز خون من، سر به خاک می نهد کوه در برابرم. آی دشمن زبون، بر حذر ز خشم خون، سوگوار کربلاست ریشه های باورم.
فرماندهی جنگ فقط نشانه رفتن نیست، فرماندهی نگاه داشتن آینده است وقتی امروز می سوزد. و او در میان دود و روایت و تهدید ایستاد، نه برای جنگیدن بیشتر، بلکه برای کم کردن هزینه جنگ. زکریا اخلاقی شاعر:
بعد از این طوفان سنگین، فصل بارانهای آهنگین می آید، کاروان در کاروان گل با صدای پای فروردین می آید.
آفرین آفرین.
روح صحراها گل افشان، جان مشرقها و مغربها درخشان. خاک لبریز از نیایش، از تمام دشت ها آمین می آید.
آفرین آفرین.
می تراود در فلسطین، می درخشد بر بلندی های جولان، در شبی سرشار حیرت مثل ماه از آسمان پایین می آید.
آفرین آفرین.
پرشکوه این دشت ها را، اسب یا لفشان او در می نوردد زیر باران تجلی، با سوارانی زلالاین می آید.
زلالاین؟
بله.
خیلی هم حرف جدیدی هست، ترکیب جدید. بله.
حضرت آقا در این سالها نه تنها ایران بلکه جهان اسلام را و جبهه مقاومت اسلامی را مدیریت فرمودند و ایران اسلامی و مسلمانان جهان را با تدابیر حکیمانه خودشون از بحرانها عبور دادند. یک نمونه اون مدیریت جنگ 12 روزه است که ایشون شخصا اداره اوضاع را بر عهده گرفتند و حضور ایشون در خط مقدم فرماندهی جنگ موجب آرامش و انسجام ملت شد. مدیریت حکیمانه و فرماندهی مقتدرانه ایشون به گونه ای بود که دشمنان پس از چند روز به التماس افتادند و سر تسلیم فرود آوردند و عقب نشینی کردند.